سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل لولیک الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. با هفتمین جلسه دوره معارف مهدویت و دومین جلسه امام مهدی علیه السلام در یک نگاه خدمتون هستم. بنا شد که در ادامه ابتدای هر جلسه یه نکته عملی هم بیان بشه که اون بال عملی زمینه به بال علمی بشه و بتونیم انشاءالله در مسیر تقرب به امام که نتیجه همه اینها میشه تقرب به خدای علی اعلی قدمهایی رو برداریم و پر بکشیم به فضل الله. به من امیدوارم که در طول این مدت مورد اول رو انجام داده باشید. دومین موردی رو که عرض میکنم اینه: احسان و احترام به پدر و مادر با دو تا تفاوت: یک، بیش از گذشته; دو، به خاطر سلامتی و فرج آقای امام زمان. و این رو بدونید و بدونید که نوع برخورد ما با پدر و مادر تأثیر مستقیمی داره به تقرب به امام زمان یا دور شدن از امام زمان. یک صدا بلند کردن در برابر پیمان پیش پدر و مادر، یک بی‌ادبی، یک کوتاهی ما رو فرسخا از امام زمان دور میکنه. الان اگر شما بدون امام زمان جایی هستن، محضرشون شرفیاب میشه، چی کار میکنید؟ و هم کار راجع به پدر مادر انجام بدیم. حتی پدر مادری که از دنیا رفتن، بریم سر مزارشون، بیشتر بیادشون باشیم با همین دو ویژگی: از نظر کمی بیشتر، از نظر کیفی این احسان و این اکرام و این کمک و یاری عاشقانه به خاطر آقای امام زمان و سلامتی و فرجشون. و اما سه موضوع در بحث امام مهدی در یک نگاه که هر کدوم جلسه و جلساتی رو میطلبه، ما میخواییم تو نیم ساعت یه نگاهی به اون بندازیم. یکی از سوالاتی که معمولا تو جلسات پرسش و پاسخ مهدوی رکورد سوالات رو داره اینه که آیا حضرت همسر و فرزند دارن یا نه. ذهن خیلی رو مشغول کرده. همون ابتدای برنامه لطیفه ایرم خدمتون عرض بکنم، جلسه بود پرسش و پاسخ و سوالا مکتوب میرسید، من باید میخوندم و جواب میدادم. یه توماری گویا برگه بالا تا پایین نوشته، باید بخونم جواب بدم. آقا با تونخانی هم کار کرد. دم نوشته یا میخوام ببینم اون ازدواج کردن یا نه، اگر ازدواج کردن فرزند دارن یا نه، اگر فرزند دارن فرزند پسر دارن یا نه، و اگر فرزند پسر دارن وقت ازدواجشون هست یا نه. گفتم فهمیدم دیگه تا آخر خط رو خونم. گفتم ایشون ظاهرن دختر خانمی هم که آرزوشون این عروس آقای امام زمان بشن. آفرین، اینم بالاخره نوعی ابراز ارادت، اما چنین چیزی چون مسلم نیست و ثابت نشده، شما اگر مورد مناسبی پیدا شد رد نکنید. تا این حد گاهی ممکنه ذهن ما رو درگیر بکن. در مورد اینکه امام زمان ازدواج کرد یا نه، ببینید در دوران غیبت صغرا که ارتباط از طریق نائبان خاص برقرار بود، هیچ گزارشی در این رابطه نرسید. خب افرادی که شرفیاب میشونن محضر حضرت از دین، از معضلات، از حوادث واقع همسال اینا سوال میشد، غنیمت میدونستن محضر امام رو. خب وقتی در اون دوره هیچ گزارشی نرسیده، خب دوره غیبت صغرا حدود 70 سال 69 سال طول کشید. حالا در دوران غیبت تامی که اون ارتباط با اون نحوه ارتباط نیست، ما یه وقت میخواییم بر اساس حدس و گمان و استناد به کلیات یک حرفی بزن. مگه میشه امام زمان ازدواج نکرده باشن؟ حتما ازدواج کردن. یه وقت میخواییم نه، بر اساس برهان و مدرک و دلیل و علم صحبت بکنیم. خب حدس و گمان هر چیزی میشه گفت، اما شما اینات بفرمایید آیا ما راه علمی نسبت به این موضوع داریم یا نداریم؟ کافیه بدونید دیدگاه‌هایی که در این مورد وجود داره، این یه پیام مهمی برای ما داره. یه دیدگاه اینه که حضرت همسر و فرزند دارن، مگه میشه نداشته باشم؟ آقا جد عزیزشون فرمودن هم نکاح و سنتی فمن رحم من سنتی فلیس منی، و مگه میشه فرزندشون ازدواج نکرده باشه؟ تو برخی از ادیه و زیارات هم تعبیر عهد اومده، ولد اومده، ذریه اومده. پاسخ اینه تو هم نکاح سنت عامه، گاهی استثناء میخوره، یعنی فرد به خاطر شرایط خاصی که داره. پس اون حضرت معصوم سلام علیه ازدواج نکردن، دلیل خاصی اون شرایط زمان و اون بغض و کینه و عداوت و اون فشاری که علیه اهل بیت بود، کسی جرأت نمیکرد بیاد سراغ این خانواده. یا حضرت عیسی مسیح ازدواج نکردن، تو روایت دارن بعد از ظهر امام زمان وقتی فرود میان ازدواج میکنن، خانواده تشکیل میدن، و چه بسا به خاطر شرایط خاص امام زمان ایشون ازدواج نکردن و بعدن ازدواج بکنن. و مواردی هم که تعبیر اهل و ولد و ذریه اومده، دلیل بر اینکه الان ایشون فرزند دارن نداره، که اینا در جای خودش مفصل توضیح داده شده ها. پس شما میگید همسر و فرزند ندارن؟ نه، ما میگیم این دلیلی که شما ارائه میکنید چنین چیزی را اثبات نمیکنه. دیدگاه دوم اینه که همسر دارن ولی فرزند ندارن. میگم آقا چرا؟ میگم همسر دارن خب باید داشته باشن، چون ازدواج سنت رسول خداست، اما فرزند ندارن، چون اگر ازدواج بخواستن فرزند داشته باشن و فرزندانشون فرزند، جمعیتشون تا الان میدونی شده بود به حضرت لو میرفت به قول خودمون. خب این هم یه حدس و گمان نیست، چه دلیلی برش داره؟ دیدگاه سوم میگه آقا حضرت در دوران غیبت صغرا ازدواج کردن، به سنت عمل کردن، خب بنا نبود همسرشون عمر طولانی داشته باشن، از دنیا میره. خب الان نه، الان نه همسر دارن نه فرزند. میگه به چه دلیل؟ رجبن بلغه. دیدگاه چهارم میگه آقا نه همسر دارن نه فرزند، به جنج این که غائبند. میگم خب منظور مگه غیبت مانع ازدواجه؟ غیبت یعنی ناشناس بودن. حضرت موسی کریم در دوران غیبت، در دوران ناشناس بودنش که محضر حضرت شعیب نبی بود، اونجا ازدواج میکرد، کار میکرد. آقا ما نفرمیش ما کدوم طرفی هستیم؟ ما میگیم ازدواج کردن، میگی نه. میگیم ازدواج نکردن، میگی. میگم این دلائلی که شما اقامه میکنید مدعای شما را اثبات نمیکنه. خب غیبت نمیتونه مانع ازدواج باشه، پس میگید حضرت ازدواج کردن؟ نمیدونیم. جالب نیدیگاه پنجمی داریم، توقف. ما به جهت اینکه دلایل کافی نداریم تو این زمینه نمیتونیم اظهار نظر بکنیم. والله العالم. نکته مهم اینه که از ما نخواستن تو این موضوع دنبال بکنیم بفهمیم آقا حضرت زن بچه دارن یا نه. از ما خواستن امامو بشناسیم، انتظار رو بشناسیم، وظایف منتظران، اونچه که ما رو از امام جدا میکنه، اونچه که سبب ریزش میشه، اونچه که سبب این میشه که ما از برترین یاران امام زمان باشیم، اینا را که سعادت ما در گروه این هاست، اینا را دنبال کنیم و بشناس. موضوع دومی که در این زمین داریم بحث مکان زندگی حضرت. آیا مشخص حضرت کجا زندگی میکنن؟ خب طبیعی است، ما در مباحث پیش رو بحث غیبت امام و علت غیبت امام را خواهیم داشت. خب یکی از علتهای مهم غیبت امام خطر جانی که برای حضرت وجود داشت. خب و بنا نبود صرفا با اعجاز این مسئله شکل بگیره که جان حضرت حفظ بشه، لذا حضرت غائب شدن. خب طبیعتا اون دلیل اقتضا میکنه نامشخص بودن مکان زندگیشون رو. از توقع این که مکان زندگیشون مشخص باشه یه توقع بیجاییه. در یه روایتی هم حضرت میفرمان که پدرم ابا محمد از من عهد و پیمان گرفته که از میان مردمانی که مورد غضب خدا قرار گرفتن، چون واقعا مردم کوتاهی کردن در یاری علوی، ظالمان ظلم کردن، مردمان شدن تماشاچی، بر جان خود و دنیای فانی خود ترسیدن و اهل بیت رو تنها گذاشتن، پدرم ابا محمد از من عهد و پیمان گرفته که در میان کسانی که مورد غضب خدای علی علا قرار گرفتم نمانم و در جاهای سکونت بکنم که به تعبیر من هیچ جاذبه مادی وجود نداشته باشه که افراد اونجا حضور بخوان داشته باشه. بیابان قول معروف برهوت، جایی که هیچ کس نیست، خب چی سبب شد مهدی فاطمی آواره بیابان بشه؟ ظلم مردم، کوتاهی مردم، غفلت مردم. و الان در عمل قدر شناسی رو باید اثبات کرد، و الا با حرف که چیزی. البته نه اینکه امام پیوسته بیرون باشن، نه، امام امامتشون تعطیل بردار نیست و پیوسته در شرق و غرب عالم به دنبال ماموریت‌های الهی خودشون هستن. در این رابطه چند نکته محضر کنم. یک، بحث سرداب. دو، ماجرای جزیره خضرا. سه، ماجرای جزایر برمودا. اما در مورد سرداب که بخشی از خونه امام هادی بوده، یه اتاق اندرونی و نسبت به جاهای دیگر خونه پایین تر که سرداب در ایران مرسومه، این مکان قداستش به جهت اینه که محل عبادت و حضور سه امام بوده: امام هادی، امام حسن عسکری و امام زمان. و به همین جهت در کتب ربایی ما، از جمله کتب ادعیه و از جمله مفاتیح الجنان، اعمالی برای سرداب مقدس ذکر شده، نه به این معنا که الان امام زمان در سردابه. اینو براتون میگم که اهل تسنن یکی از تهمت‌های ناروایی که به شیعه میزنن در میانه ده ها و صد ها تهمت همینه که شیعه ها معتقدن امام زمانشون رفته توی سردابی، جمعه ها که میشه منتظرن از این سرداب بیرون بیاد و ظهور کنه. خب هر کی میشنوه چه فکری میکنه؟ نه، ما الان عقیده نداریم حضرت مهدی تو سردابه. اون اگر قداستی داره به خاطر اون سابقش و حضور سه معصوم در این مکانی که البته این انتساب و اون حضور ارزش و عظمت به این مکان میده. حضرت کمان که در بحث غیبت خواهیم گفت از اون مکان خارج شدن و ما الان نمیدونم حضرت در چه مکانی حضور دارن. اما در رابطه با بحث جزیره خضرا، خب ببینید مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد دوی بهار الانوار صفحه 159 بابی را باز میکنه به نام بابی شماره 24 در مورد کسانی که امام زمان در دوران غیبت کبرا دیدند، و ماجرای جزیره خضرا رو ذکر میکنه که یه شخصی که خدا میدونه کی بوده، نمیدونه، نامشخص، مجهوله، میگه در کتابخانه امام علی علیه السلام در نجف، کتابخانه به نام حضرت هست، یک نوشته این نامه پیدا کردم به خط فضل ابن یحیای کوفی، که فضل ابن یحیای ماجرایی را نقل میکنه که شخصیت ماجرا شخصی است به نام علی ابن فاضل مازندرانی، که ایشون در طبق اون قضیه که فضل ابن یحیی میگه در سال 699 هجری در هله از زبان خود علی ابن فاضل ماجرا رو میشنوه که ایشون میگه بله ما استادی داشتم، استاد ما اهل اندلس بود، اسپانیای کنونی، و ایشون به خاطر بیماری پدرش وقتی حرکت کرد بره، ما شاگردان دنبالش را افتادیم و رفتیم نزدیک اندلس که رسیدیم من بیمار شدم به شدت. اونا چون عجله داشتن منو به عالم اون روستا سپردن و رفتن. من بعد از مدتی که خوب شدم اومدم بیرون قدمی بزنم، کنار ساحل اومدم، دیدم یه قافله‌ای دارن میان از همون قسمت ساحل. اینا از کجا میان؟ گفتن که اینا از قسمت همون ساحل غربی دریا، از سرزمین بربر نزدیک جزایر رافضی ها. همه از اهل تسنن بودن، شیعه را با اهانت نام می بردن، اونان رافضی. میگه من تعجب کردم مگه اینجا شیعه بود داره؟ سراغ گرفتن، گفتن که بله تا اون روز، تا اونجا 15-16 روز راست، یه مرکبی هم باید داشته باشی، مرکبی رهبار. خلاصه من مرکبی تهیه کردم اونجا رفتم، دیدم عجب، هم به قول معروف همه چیز ردیف، مزاجا لطیف، اما نه نه مدستگاه و تشکیلاتی، کشاورزی، نه کارخونه ای چیزی. گفتم پس شما مایحتاجتون از کجا میاد؟ گفتن از جزایر خزرا. جزیره خزرا، جزیره خزرا کجاست؟ اه مگه تو نمیدونی اهل بیت امام زمان اونجا هستند؟ و خلاصه صبر کردم تا کشتی از جزیره خزرا اومد که مایحتاج اینا رو بیاره. منم رفتم و رسیدیم به آبهای سفیدی و خلاصه وارد اون جزیره شدیم. جزیره نگو بهشت بگو، چه شهری، چه دیاری، چه عظمتی در شای امام زمان مونده بودن. و خلاصه این قضیه رو مفصل نقل میکن. خب این یه خبره، آیا هر خبری رو میشه پذیرفت؟ بله. ما اونچه که روایته و منصوبه به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، علما و بزرگان ما بررسی میکنن سندش رو و دلالتش رو ببینن واقعا این خبر درسته، واقعا از اهل بیت. و بعد از بررسی سند و ارزیابی محتوا اظهار نظر میکنن. ما روایت جعلی داریم، روایت ضعیف داریم، دو علم رجال و درایه در این رابطه است. خب این که یه خبری است، خب اینجا بررسی میشه. ببینید طبق اون چه که این خبر اومده، میگه سال 699 هجری این اتفاق افتاده. خب این هیچ خبری و اثری از این نقل نیست تا سال 1019 که یکی از علما در کتابش میاره که بله سه قرن خورده پیش چنین اتفاق افتاده. خب یعنی میخوای بگی چی؟ میگیم این علامت سوال ایجاد میکنه. دو، کسی که این خبر رو از فضل ابن یحیی نقل میکنه معلوم نیست کیه. علی ابن فاضل شخصیت شناخته شده ای نیست، هیچ نامی و اثری در تاریخ ازشون نیست. نوع برخورد خود مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه وقتی دیدن که آثار شیعه اینجور داره نابود میشه، بسیاری هزاران کتاب خطی و بی‌نظیر شیعه در آتش سوزی هایی که بعضی از معاندین و دشمنان شیعه به آتش کشیده شد از بین رفت و یه خطر بزرگی را احساس کرد. ایشون یه تیمی تشکیل داد و بزرگترین خدمت رو به شیعه و تراث شیعه کرد. اومد اون چه که بود جمع‌آوری کرد، دسته‌بندی کرد در بهار که امروز 110 جلده. یه عالم جلیل القدر که چند سال قبل که ذریح مطهرشون را تعویض میکردند، گوشه سرداب باز شده بود، دیدن بدن مطهر ایشون و پدرشون مولا محمد تقی تر و تازه، گویا تازه دف شده. عالمی است که الان صاحب کرامت ایشون و خصوصا پدرشون خدمت بزرگ کردن. اما تو بهار هدفشون این بود اون چی که هست از آثار جمع کنن، بعد بزرگان علما از جهت سند دلالت بحث کنن، بررسی کنن. نوع برخورد ایشون در این زمینه مهم بزرگواران. ببینید در همون جلد 52 بهار که عرض کردم باب 23 در رابطه با کسانی که ما زمان رو دیدن، بعد ایشون باب رو میبنده، باب 24 رو باز میکنه. نادران فی ذکر من رعا فی الغیبت الکبرا. و میگه جناب مرحوم علامه چرا اینا اونجا نیوردی؟ میگه به خاطر اینکه این رو در کتب مورد اعتبار پیدا نکردن. این اون نامه که پیدا کردن آوردن اینجا که بعد بحث بشه در موردش، بررسی بشه. پس این خبر از جهت سند گیر و اشکالات و علامت های سوال جدی داره. اما از نظر محتوا به رمانی شباهت داره که رمان نویس از ضعف حافظه رنج میبرده. اول چیزی میگه، وسط چیز خلاف اول میگه، آخرش خلاف هر دوی اونها رو میگه. سخنان ضد و نقیض درش هست، مطالب خلاف اجماع شیعه درش هست، مثل تحریف قرآن. اجماع شیعه از ابتدا تا انتها بر این بوده که قرآن تحریف نشده. یا میگه مثلا خمس مباحه. حالا شما حسابشو بکنید در جایی مثل عراق حوزه علمی نجف رو ما داریم، اگر این خبر مطرح شده بود و گفته شده بود و مثل بم صدا میکرد، بالاخره یه دنقل میکردن، رد میکردن یا تایید میکردن. از همه مهمتر شما ماجراهای شهر هله رو نمیدونم چقدر دارید و میشناسید. شهر هله در عراق معروف و مشهور بوده به شهر عاشقان امام زمان. هر شب چهارشنبه کاروان‌های متعددی حرکت میکردن، میمادن مسجد سهله برای توسل به امام زمان تو شهری که چند هزار عاشق و دلداده امام زمان وجود دارن و همطور جاهای دیگر عراق، این خبر هم خلیل علی ابن فاضل طبقه این خبر این برمار پخش شده بوده طبقه اونچه که تو این نامه اومده عرض میکنم. خب اگر چنین چیزی بود، اونایی که در به در 47 میرفتن مسجد سر امام زمان رو ببینن، وقتی بشنبن جایی هست که امام زمان اونجاست را نمیفتدن، این خبر مثل بوم صدا نمیکرد. یعنی دایی بر و انگیزه، دایی تو عربی یعنی انگیزه، داری با این بر اینکه این خبر در هر کوی و بر زن مشهور بشه زیاد بوده، در حالی که ببین عرض کردم 300 سال بعد میگن آقا فلان موقع چنین. ته قضیه و نتیجه گیری که میخوام بکنم اینه که با این خبر نمیشه چیز را اثبات کرد، راست دروغ ما نمیدونیم. با این خبر اصل اینکه امام ازدواج کرد یا نه، فرزند دارن یا نه، ثابت نشده. این خب این خبرم چیزی ثابت نمیشه. اما اگر خدای نکرده ما قدم های غیر علمی برداریم، هی آروم آروم انحرافات بیشتر میشه، کم کم کار به جایی میرسه که یه وقتی آقای به نام آقای ناجی نجار در عراق کتاب میرسه به نام مثلث برمودا و ماجرای بشقاب پرنده ها و تطبیق میکنه جزیره خضرا رو بر مثلث برمودا. ما اون چرا که در اون جزیره خضرا میگیم با این خبر نمیتونیم چیز رو اثبات بکنیم. جزیره خضرا یعنی جزیره سرسبز. اینکه آیا جزیره این سرسبزی باشه، زن و بچه امروز اونجا باشن یا نباشن، ما نمیدونیم، ما علم غیب نداریم. اما تطبیقش بر مثلث برمودا قطعا غلطه. چرا؟ خوب عنایت بفرمایید. ببینید جزایر برمودا که در وسط اقیانوس اطلس هست و حدود نزدیک به 1000 کیلومتر با ایالات متحده آمریکا فاصله داره، وقتی میگه مثلث برمودا، مثلث فرضی است. یه رأس اون از اون جزایر برمودا است، یه جهتش ایالات متحده آمریکا و ضلع دیگرش کشورهای مثل کوبا، هائیتی، جامائیکا و دومینیکن و امثال اینها. 150 جزیره ریز و درش داره که 20 خوردهش قابل سکونت. 700-800 هزار نفر جمعیت داره، مرکزش هامیلتون هست و عمده جمعیتش هم مسیحی هست. خب حالا ما در کلاس‌های حضوری از طریق گوگل ارث میگیم یه سفر مجازی داشته باشیم، میریم اون جزیره رو میبینیم. و خب علت این تطبیق چیه؟ آقای ناجی نجار از یه طرف ماجرای جزیره خضرا رو خونده که طرف میگه وقتی رفتیم رسیدیم به آب‌های سفید که گفتن آقا دشمن از اینا نمیتونه عبور بکنه، از طرف دیگه ماجراهایی رو میشنوه، رادیو کنارشه و مجلات و روزنامه‌هایی و میشنوه خبرهای عجیب و غریبی که بعد هواپیماهای ناپدید شدن، هواپیماهای دیگر رفتن دنبال اونا، اونا هم برنگشتن، کشتی‌هایی در اون منطقه ناپدید شدن، کشتی‌های تجسس دیگری هم رفتن دنبال اونا، اونا هم بر نگشتن. ای دل غافل، پس یه کشفی کردیم که جزیره خضرایی که میگفتن همینجاست، همین جزایره برمودا هست. کتابی مینمش نوشت به نام مثلث برمودا و در همون اوائل انقلاب دوران جنگ هم رو عشق به امام زمان که بود، این کتاب شاید تا به حال میگم 17-18 چاپ خورده. این رو همینجا عرض میکنم عزیزان من، بزرگواران من، عشق و ارادت به امام زمان اگر برخواسته از وادی و سرزمین معرفت و شناخت و آگاهی نباشه، اتفاقا میشه بهترین طعمه برای دشمن. اینا عنایت داشته باشی. برای همین تأکید شده، برای همین اهل بیت تأکید میکردن که آقا شناخت خودتون رو، کتاب کافر اولین بخشش کتاب العقل و الجهله، دومین بخشش کتاب العلم، بعد توحید، بعد کتاب الحجه. پیام این مسئله چیه؟ ببینید آیا صرف این که قضایای عجیب و غریب اتفاق افتاده در اون منطقه این دلیل میشه که پس این همون جزیره خضراست؟ ما در اقیانوس آرام هم وضعیت مشابه را داریم، یه جزیره داریم خیلی قضایای عجیب و غریب اتفاق افتاده، پس بگیم جزیره خضرا اونجاست؟ بسیاری از خبرهای عجیب و غریب در مورد این جزایر ساخته و پرداخته دوران جنگ سرد بین دو ابرقدرت اون زمان بود، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا. جنگ های روانی در واقع ایجاد میکردن برای اینکه به منافع خودشون برسن. جزیره خضرا بر فرض صحت در دریای مدیترانه است، البحر الابیض، در حالی که جزایر برمودا در اقیانوس اطلس است، چند هزار کیلومتر اون طرف، ربطی به هم نداره. و از همه مهمتر ببینید، جزایر برمودا فرودگاه داره، یکی از مهمترین راه‌های ارتباطی و کانال ارتباطی، بحث به اصطلاح هوایی است، خطوط هوایی است. هر روز ده ها پرواز صورت میگیره، جدای از کشتی‌های اقیانوس پیمایی که در واقع هستن، هیچ مشکلی هم برای اینا پیدا نمیشه. فرودگاه داره. و من بارها عرض کردم آقا اگر کاروانی پیدا بشه به طور در واقع جهانگردی، بریم یه سر اونجا، من حاضرم روحانی کاروانتون بشم، با هم بریم اونجا ببینیم. اصلا درآمد عمده این جزایر از طریق صنعت توریسمه. اینا فرمودید فرودگاه داره اونجا، مردمش مشخصن، شناخته شده هم، دینشون مسیحیه. اصلا از همه اینها در واقع گذشته جا بر افتاده که امام زمان زن و بچهشو ببره در لونه زنبور. یعنی چه؟ عدو امام زمان امریکاست امروز. خدا میدونه اینا علیه امام زمان چه کردند. حالا یه وقتی در زمینه مهد بیت القرب نکاتی رو خواهم گفت، در مباحث پیش رو آثار رو معرفی خواهم کرد. اعدا عدو امام زمان اینان. وقت ما به اصطلاح بیاییم و بگیم امام زمان بشه برده اونجا. و ثانیاً این هواپیما ها، این کشتی ها که جنگی نبودن، داشتن مسیر خودشون رو میرفت. امام زمان برای اینکه زن و بچهش حفظ بشن باید اینا نابود بشن؟ امام زمان میتونه منجی باشه؟ امام زمان دوستانی مثل ما داره که دیگه دشمن نمیخوان، کسانی که بیان مهدویت اینجوری بیان بکنن که امام زمان برای حفظ زن و بچه خودش حاضر میشه ده ها و صدها نفر رو نابود کنه. آیا این تطبیق های نسنجیده آب در آسیاب دشمن نریختیم با این کارا؟ یعنی اوج جهل. چرا ما مهدویت رو و امام زمان رو اینجوری معرفی میکنیم؟ دشمن ضربه میزنه، ما چرا؟ لذا این تطبیقا تطبیقهای بی سند و مدرک، ناشیانه و از روی غفلت هست که هرگز مورد تأیید نیست. آخرین مسئله که دیگه خب وقت ما تمام شد و فرصت باقی نیست، اگر اجازه بدید در یک جلسه دیگری ما بحث ملاقات رو که اون هم نکات مهمی داره، مسئله تشرف محضر حضرت ها امکان داره یا نداره، ما مأمور به تلاش به دیدن حضرت هستیم یا نه، میخواستم تو همین جلسه عرض بکنم که وقت گذشت. انشاءالله در یه جلسه دیگری در این رابطه نکاتی رو محضرتون تقدیم خواهم کرد. موفق و معید باشید و السلام علیکم. خدا نگهدار و التماس دعا، خصوصا در ایام فاطمی اگر سعی بکنید نسبت به حضرت زهرای مرضیه هم یک ارادتی ویژه بیش از گذشته داشته باشید. یه جلسه ولو 5 دقیقه، ولو یه ربع، نیم ساعت راجع به صدقه طاهره زهرای مرضیه صلوات الله السلام علیه در خونه داشته باشید، ولو با یک سلام، ولو با ذکر یک روایت، ولو یک سوره هدیه به محضر. بر این بهانه است برای اینکه لطف و عنایت خانواده خاص فرزند ازش بیشتر شامل حال ما بشه. این هم کار شایسته و بایسته است. موفق معید باشید. شدیداً به دعای خیر شما خوبان نیازمندم و دعای گوی شما خواهم بود در حرم کریمه اهل بیت. صلوات الله و سلام علیه هم نائب و زیاره و دعاگوی شما خواهم بود و از همه عزیزانی که این برنامه را تدارک دیدن تقدیر و تشکر دارم و السلام علیکم و رحمت.